بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. درباره تعریف وضع بحث می کردیم و گفتیم که از دل تعریف سه تا امر در میاد: یک، کشف حقیقت وضع، دو، راز ارتباط و منشأ وضع لفظ برا معنا، سه، شناخت وضع که وضع کیست. امر اول رو بحث کردیم، در مجموع سه تا رأی اعلام شد. یک، وضع عبارت است از تعیین لفظ برا معنا، للدلال علام، که نظر قبل از تطور بود. دو، اختصاص لفظ به معنا، نحو و اختصاص این که متن بود، متن
کفایت الاصول.
سوم، تعهد و التزام نفس، شرح داده شد، توضیح داده شد، سه تا رفت. الان تحقیق درباره این سرعه این است، رسیدیم به مرحله تحقیق. تحقیق این است که این ستاره درباره تعریف وضع هر سه درست است، چون سیاست بحث ما جمع و تلفیق است، نه رد و تفریق. چرا درسته؟ برای اینکه تعریف وضع تعریف ذات و حقایق نیست که ما تعریف به حد تام و حد ناقص و جنس و فصل داشته باشیم. تعریف ما تعریف یک فعل اعتباری است، یک عمل حقوقی است. بنابراین هر یکی، هر تعریفی در این رابطه که بتواند اون عمل را، اون فعل را برا مخاطب شناسایی بکند، می شود تعریف درست. چون تعریف به حد و رسم که نیست، شناسایی است. بنابراین هر یکی از اون تعاریف سگانه به نحوی و به اعتباری میتوند وضع را معرفی کند. فرقش این است که هر کدام به یک اعتبار. تعریف اول به اعتبار فعل، به اعتبار خود عمل وضع تعریف اعلام میکند، یعنی عملیات وضع تعیین لفظ برا معنا، لدلالت علیه است. از اون اعتبار به اعتبار خود فعل یا به اعتبار نفس عمل. تعریف دوم چه بود؟ تعریف دوم عبارت بود از نحو اختصاص. اینو آخر بذاریم که نظر متن و جن داره. و اما تعریف دوم که تعهد و التزام بود به اعتبار کار فاعل، فاعل فعل واضع عمل وضع که انجام میداد تعهد و التزام دارد برای قصد تفهیم معنا از لفظ. اشاره کوتاه چون یه اشکال ظریف و تیزی بود اینجا چه بود؟ تعهد. که کی تعهد میکنه؟ گفتم تعهد اینجا تعهد و حقوقی نیست، با اشاره اکتفا کنم. اما معنای سوم که نحو اختصاص بود که لفظ، وجود لفظ همان وجود معناست، فهو بل اعتبار که گفتیم محقق خراسانی کفایت الاصول دارد، حرفیست از اصولی وحید ده خود صاحب کفایت، و همین حرفی است از کلامی وحید، وحید دار خود محقق توسی، محقق توسی یعنی خواجه، خواجه توسی. و همین حرفی است از سکاندار کشتی فلسفه در تاریخ اسلام، بو علی شیخ الرئیس. هو فهو هو بالاعتبار، به تعبیر شیخون الاستاد علامه صدرا، که هویت اعتباری است. این به چه اعتباره؟ این تعریف به اعتبار واقعیت وضعه. واقعیت وضع یک هویت اعتباری است. این هم تعریف درستی است با اون ریشه ها که گفتی. سه تا ریشه دارد در جاهایی که هر کدام حرف اول رو میزند. بنابراین اون مسلکی که دنبال می شود که جمع بین آراء، استفاده از آراء، نه ضرب زدن به آراء که سیاست بحث ماست، استفاده شد و دیدیم هر کدام به یک اعتباری وضع و تعریف میکند و تعریفش هم درسته. منتها طبیعتا واقعیت گرایی بهتره دیگه، در هر به اصطلاح اعلام های دانشمندان هم آمده، من روایتشو هم اجمالا دیدم. رمز موفقیت در واقعیت نگری است. آدم اگر همیشه رو خیالات راه برد به جایی نمیرسد. طبق واقعیت ها برنامه ریزی کنی، طبق واقعیت ها عمل کنی. بنابراین بر اساس این ضابطه میشود گفت بر اساس واقعیت گرایی تعریف درست همان است که محقق خراسانی می‌فرماید که نحو اختصاص لللفظ بالمعنى، هویت اعتباری. امر اول رو شکر خدا، خدا توفیق داد کاملش کردیم. امر دوم چشم
کاری که بوده پیشی داریم که از درز از این تعالیم شده است استفاده می شود که لفت به این امر قابل قصد نباشد.
اینه میگه همین الان ذات نقد بگم خوب بعدا نمیگفت اونجا که سید الاستاد فرمود که تعهد یعنی تصمیم اقدام برای تفهیم معنا هست، بعدش فرمود که لذا در دلالت ها فقط دلالت تصدیقی یا دلالت تصوری را ما تسامحاً دلالت میگیم. او ترجمه کلمه است. دلالت همش قصدی است. دلالت اصل دلالت دلالت تصدیقی است. بقیهش صحت سلب دارد. دلالتی نیست. ترجمه یک کلمه است. بالاخره اونها به این قسمت نظری ندارد، نظر مخالفی ندارد. تعیین قابل جمع، تعیین لفظ برای معنا قابل جمع. بسیار. امر دوم این است، تازه من اون باید اون موقع برای شما میگفتم که ایشان اینجوری میفرماید که سؤال شما الان نسیان نمیشد، باید اونجا میگفتم که کن تأخیر افتاد جاج. بسیار. چه بود؟ امر دوم که از دل واش کافی تعریف وز در میومد چه بود؟ راز ارتباط لفظ با معنا و منشأ مناسبت لفظ با معنا. طبق تتبع اولین صاحب نظری که این مطلب رو اعلام کرده است محقق نائینی قدس الله نفسه و ذاتی است که می فرماید دلالت لفظ بر معنا از سه راه باید شکل بگیرد: بر اساس از حصر عقلی. این ارتباط از سه راه بیشتر نخواهد: یک، ارتباط ذاتی، ذاتی محض. دو، ارتباط جعلی و اعتباری محض. سه، چیزی بین این دوتا، حد وسط بین ارتباط ذاتی و ارتباط جعلی. اما ارتباط ذاتی که لفظ با معنا یک ارتباط به حسب ذات دارد، مثل دخان و نار که یک ارتباط ذاتی دارد با هم، دلالت دخان بر نار یک دلالت ذاتی است، نه جعل میخواد و نه تردید و نه ادله اثبات، ذاتی شد. بله، این نوع اول از ارتباط ذاتی. بنابراین لفظ با معنا هم ارتباطش ذاتی باشه. اون معنا و اون لفظ ذاتاً یه ارتباط دارد، لذا دلیل بر ارتباطش اینه که هر لفظ برای هر معنا که نیست، یه ارتباطیه دیگه. این ارتباط هم ذات ممکن هست. این ارتباط رو سید الاستاد می فرماید که این ارتباط قابل مساعدت و قبول نیست، برای اینکه اولا اگر این ارتباط برقرار باشه نیاز به وضع دیگه نیست، سفره وضع از دنیا جمع بشد و همه مردم به همه لغت ها آشنا باشن. ارتباط ذاتیه دیگه، بله، لا ذاتی لا یعلل بخور بخود شیخ محقق خراسانی دیگه. هر لفظی ببیند ارتباطش با معناش ذاتیه دیگه، درست معناش رو بفهم. هر کسی به هر لفظ و لغتی آشناست، ذاتی اینه شد. این جزء حرف هاییست که به هیچ وجه قابل التزام نیست و کسی هم نقل نشده است. فقط یک قیله داریم اما قولی به ثبت نرسیده که این مطلب رو گفته باشد که ارتباط لفظ با معنا ذاتی است. و اما شرح میده این سه تا ارتباط رو شرح میده، توضیحات مال ماست، متن مال ایشانه. ایشان میفهمن سه تا راه بیشتر نداری، یا ارتباط ذاتی است، ذاتی محض، یا جعلی محض، یا واسطه بین ذاتی و جعلی. این مال محققه نه،
ردش روی خویی بود.
ردش رو اگر میگید خود میرزای نائمی هم رد میکنم، اون تا آقای خویی کامل تر ردش قائل این پر به ثبت نرسیده، فقط قیله، یک احتمال عقلی است. گرفتی؟ شاید سوال شما این بود که رب مال محقق نائمی باشه.
نه، من گفتم که این مفهمی که محقق نائمی این رو ذکره، این خودشون قائل به این مسئله هستن.
نه، تازه این سه تا احتمال رو نقل میکنه. احتمال اول مردود که ارتباط اضافی وجود نداره، معلوم. بعد میفرماید که ارتباط جعلی محض اگر باشه به این معناست که هر لفظ برا هر معنا وضع و جعل بشود، جعلی محض. جعلی محض چه میشد؟ یعنی بدون هیچ مناسبت، بدون هیچ مناسبتی. قلم رو میگیم کتاب، کتاب رو میگیم قلم. اعتبار رو جعل محض دیم، مناسبت در کار نیست. کتاب رو میگیم میز، میز رو میگیم کتاب، مناسبتی در کار نیست. جعلی محض، اگه جعلی محض باشد هم درست نیست. راه سوم چه بود؟ در ضمن راه سوم میگم راه سوم قدر مشترک بین ذاتی و جعلی که میشود و از جعل لفظ برای معنا بر اساس مناسبت، لفظ با معنا مناسبتی داشته باشد. اگر جعلی محض باشه هیچ مناسبتی نداشته باشد، سنگ روی سنگ بند نمی شود، به اصطلاح طلبگی لا یستقیم و حجرون علا حجرین. و بعد هم میبینیم که بعضی از الفاظ با معانی مشاهده میشود که مناسبت دارد. مثلا انسان وضع شده برای بنی آدم. چرا؟ برای اینکه میگن این جامعه انسانی با هم انس دارن، از انس گرفته شده، مأنوسن، انس با هم دیگر خمیرمایه انسان میشود، لذا جامعه اگر انس نیست از انسانیت خبری نیست. و همینطور میگن لفظ فرس اسم است برای اون حیوان خاص و ویژه. چرا؟ برای که اون انسان آماده برای رکوب و طی مسافرت، طی سفر در بین حیوانات از فراست خاصی برخورداره. فرس دارای یک نوع فراسته، یک درک بالاتر از حیوانات دیگر داره. خب این مناسبت اولا ملموسه و ثانیاً مناسبت رو ذوق آدم تأیید میکند. ذوق چیه؟ شما میگید که بحث و ذوقی میکنید، شعر مگه؟ نه، ذوق دوتاست، ذوق شاعرانه است، ذوق به معنای مشاعری که برخواسته از فطرت آدمه، ذوق فطری. اون ذوق شعری برخواسته از لطافت نگری و پذیرش بافت‌های هنری الفاظ. این ذوق ریشش فطرته. ذوق سلیم بهش میگیم. این ذوق سلیم چه میکند؟ بدون مناسبت لفظی را برای معنا وضع نمی کند. مثلا برای کسی نطاق میگد که خیلی نطق خوب بلد باشد، برای کسی مثلا حسینی میگد که نسبش به امام سجاد وصل باشد، به کسی محقق میگد که اهل تحقیق و پژوهش باشد. اینا ذوقیات. به کسی جعفری میگد که مذهب امام جعفر صادق دارد، به کسی مددی میگد که به مردم امداد میرساند. اینها به کسی علوی میگد که به علی ابن ابی طالب نسبت الاخ. اینها تمام مناسبت هاست. مناسبت ها ملموس اولا و ذوق قبول میکند. ثانیا اینو بگم بعد سوالتون رو بفرمایید، شما دیدید محقق خراسانی در بحث مجازات چه گفت؟ یادتونه؟ آره، گفت که در باب مجازات اون علاقه هایی که به سطح رسوندن علمای بلاغت، اون علاقه ها یه وحی منزل نیست. علاقه ها چیه؟ علاقه ها مناسبت دیگه. لفظ به معنای مجازیش هم میبرید یه مناسبتی باشد. علاقه مناسبت. محقق خراسانی چه گفت؟ به این مضمون، عبارت مال منه، من نقل قول که میکنم یادم نرد مقدمه را از اول گفته باشه، با توضیحات و با آسانسازی نقل میکنم. ایشان فرمود که نه، این منحصری به اون علاقه ها نیست، بلکه ذوق آدم، نقطه ذوق. اگر ذوق
یک لفظی را برای یک معنا بپذیرد علاقه نباشه،
نه مشابهتی، نه اولی، نه استعاره، هیچی از اون علاقه های تفتازانیه نباشد،
علاقه های سکاکیه نباشد.
درسته.
و اگر ذوق نپذیرد، چند تا از اون علاقه ها وجود داشته باشد، استعمار درستی نیست، به ذوق میزنه. آدم مثلا میگید قیافش شبیه به یک کاتب، میگیم کاتب سواد نداره، میگیم کاتب، ذوق قبول نمی کنه، علاقه هست، قد و قیافه مثل کاتبه ولی اصلا سواد نداره. ذوق میگه بابا چه استعمالی است که شما میکنید، کاتب له استطاعتون به نسبت الى کتاب. خیلی خوب، بنابراین مناسبت باید باشد. حالا سوال، جواب سوال مقدر رو هم میداد گویا. سوال شما های ترابی، آها میخوام بگم همین الان رسیدم جواب سوال مقدر که آقای ترابی مطرح کرد. خب این گوشه ها رو اونا به دقت ترصد میکنن. اگر شما بگید که تمام الفاظ که مناسبتی ندارد، یا کی میفهمد این مناسبت ها رو؟ از کجا معلومه؟ اسهای عجیب غریب میزن، ذوقی هم هست، یک کسی بلند میشه برای چیزی یه اسمی گذاشته است، به قول آقای ترابی رایانه. حالا مناسبتش چی؟ خدا میدونه. یه اسم. نه، به حضور شما این مناسبت ها که فراگیر نیست، پس از کجا میخوایم بگیم مناسبت؟ جواب شده، میفرماید مناسبت هست ولی پیش جائله، شما نمیدونید. اون کسی که اینو وضع میکند ادنا مناسبتی دارد به ذهن خودش، یه چیزی به ذوقش، یه جرقه روشن میشد که اینو تعیین میکند. مناسبتی که میفرماید مجهولتون عندنا و معلومتون عند الجائل، پس مناسبت هست. اینه که ما ایشان فرمود اضافه میکند، محقق ناینیستی، قدرت رو میدونید، صاحب مکتب اصولیست. اگر بگیم تطور را شیخ انصاری آفرید، تجدد را محقق ناینی آفریده است. این محقق صاحب مکتب اصولی میفرماید که اگر مناسبت نباشد، از ضمن کلامش تلمیز بزرگش سید استاد اینو در آورد، من در متن بیان ایشان نیافتم، اگر مناسبت در نظر نگیریم، اگر مناسبت رو از نظر دور داریم چه می شود؟ ترجیح بلا مرجح، مناسبت مرجحه. شما از بین الفاظ زیادی یک لفظ رو انتخاب می کنید، این لفظ که انتخاب میکنید باید مرجحی داشته باشد، مرجحش هم مناسبته. تا حالا ذوقی بود، تجربه ای بود، الان شد عقلی فلسفی، ترجیح بلا مرجح دیگه. اینم ترجیح بلا مرجح چیشیه؟ محاله. از بام لزوم ترجیح بلا مرجح باید در وضع لفظ برا معنا مناسبت در کار باشد. معنی شد؟ ذوقی، تحقیقی و عقلی. سید الاستاد قدس الله نفسه و زکیه کتاب مصباح الاصول جلد 1 صفحه 42 می فرماید ترجیح بلا مرجح. اولا ما زیروار ترجیح بلا مرجح نمی دیم. کی گفته است؟ وحی منزله. میگیم اینجا حداقل در کار ما ترجیح بلا مرجح را راهی نیست، صریح. و بعدم شرح میداد، میگه ترجیح بلا مرجح در علل و معالیل طبیعی است. حادث بدون محدث اگر پدید آید بهش میگن ترجیح بلا مرجح. درسته، حق حادث بدون محدث به وجود نمیاد و محاله، محال بودنش از باب محال بودن معلول بدون علت. این درسته. اما در بحث ما که ترجیح بلا مرجح وجود راهی نداره، مثال میزند. عادت ایشان اینه که بحثا را با مثال روشن میکنه که خیلی خوبه. میفرماید که اگر شما 2 ظرف آبی داشته باشید، تشنه هم هست، این 2 ظرف آب به تمام معنا مساویه، یکیشو هم بیشتر نمیتونید بنوشید، یکیش کافیه، 2 مساوی مساوی ملک شما، خب هیچ ترجیحی نیست. از باب ترجیح بلا مرجح که محال هست دست نزنید تا از آتش بمیرد. میگه عقل قبول میکنه، درسته. پس ترجیح بلا مرجح برای ما نیست، برای ما یعنی برای امور اعتباریه، برای امور اختیاریه در علم و معالی. بعد می‌فرماید که اگر فرض کردیم یا تنزل کردیم که این ترجیح بلا مرجح درست، در این قلمرو هم درست، بونگهیم میگیم از کجا معلومه که ترجیح بلا مرجح مربوط به مناسبت ذاتیه بشود؟ که باید مناسبت ذاتیه باشه. از کجا معلومه که مرجح فقط مناسبت ذاتیه باشه؟ ممکنه مرجح امر خارجی باشه، یک کسی رو دوست داره، اسمشو هم دوست داره، بچه شو اسم بچه شو میذاره به اسم اون استاد خودش. مناسبت ذاتی کجاست؟ امر خارجیست. برابر این مناسبت مرجح مناسبت که نیست که شما میخواید مناسبت ذاتیه را به توسط مرجح ثابت کنید و ثابتن. برای فرار از ترجیح بلا مرجح خود عمل و کار که مطلوبیت داشته باشد این مرجحه دیگه. خود دقت کمی زدید، خود عملیات وضع الفاظ که چه داشته باشد؟ مطلوبیت داشته باشد، این مرجحه کار ماست، کافیه با مرجح دیگه. بنابراین درباره مناسبت ترجیح بلا مرجحی در کار نیست. اما در همین میان حلقه تحقیق این است که ترجیح بلا مرجح 2 قسم است. یک ترجیح یعنی بلا مرجح به عنوان یک قاعده، قاعده عقلی است. دو، قاعده جعلی شرعی است. اما قاعده جعلی شرعی در باب تعارض خبره، دو روایت اگر با تمام خصوصیات مساوی باشند، یکی را بر دیگری مقدم بدارید، نیاز به مرجح دارد. اون مرجح که از سوی شرع تعیین می شود، در حقیقت به معنای دلیل یا وصف مثبت است، صفت مثبت، یک صفت مثبت یا یک وجه شرعی. موافقت کتاب، مخالفت عامه و شهرت. مرجحات منصوصه میگیم. یعنی چه؟ یعنی از سوی شرع به طور صریح جعل شده، جای خودشو داره، اسمشو مرجح کرده، شباهت اسمی داره. اما اون مرجح فقط وجه شرعی تعیین شده از سوی شرع به تعبد، به عالم تکوین واقعیت ها کاری نداره. قسم دوم از ترجیح بلا مرجح متعلق است به ایجاد و وجود. به اصطلاح فلسفه ماهیت امکانی که درست 50-50 طرف مثبت و منفی تقسیم می شود. احتمال وجود و عدم در ماهیت امکانی درست مساوی است. هیچ ترجیحی نه طرف مثبت و نه طرف منفی وجود ندارد. ماهیت امکانی یعنی متساوی و طرفین به نسبت الی الوجود و عدم. خودش چیه؟ یه تعریف براتون بکنم اگه خواستید فلسفه بخونید. اینجا یه دونه گیر داره، خیلی این آخرش نمیفهمد که این ماهیت امکانی یا حیولای اولا چی چیه. میگه ماهیت من حیث و هیه هیه لیست الا هیه. ما جوان بودیم میپرسیدیم، استادان فلسفه هم گیر داشت، میگفتن مثال میزند که ماهیت من حیث و هیه هیه اینه که خانومیست مثلا، چادری خودش رو به صورتش کشون، صورتش هم به طرف راست، شما میرید به طرف راست، تا میرید به طرف راست برمیگرده به طرف چپ، تا میرید به طرف چپ برمیگرده به طرف راست. در اون جوانی ها میگفتم که آقا بالاخره او که هست دیگه، شما میگید الماهیه من حیث و هیه هیه لیست الاهیه، ای چی چه شد؟ بعد از که دندون عقلمون در اومد یک کمی، متاسفانه یا خوشبختانه تو نخ فلسفه کمی آشنا شدیم، معنا براش پیدا کردیم. ماهیت حیولای اولا یا ماهیت من حیث و هیه هیه فقط قابلیت محضه. این کلمه جا افتاده، قابلیت محض. نمیشه بگیم وجود، نمیشه بگیم عدم. نه عدم بهش اطلاق میشه،
نه وجود،
نه وجود. حالا این قابلیت درست مساوی و طرفه اینه. اینجا ترجیح بلا مرجح اینجاست. اگر درسته دیگه، اگر بخواد به طرف وجود برد یا به طرف عدم ادامه پیدا بکند، از قابلیت برد بیرون، از قابلیت برد. طرف عدمش هم اون سوال بود که یادم آمد، از قابلیت بکشدش بیرون، نیاز به علت دارد. مرجح در ماهیت امکانی علت ایجاده، اسمشو در اون مسئله ماهیت ترجیح بلا مرجح گذاشتن. و الا مرجح در بحث معقول عبارت است از علت ترجیح بلا مرجح ایجاد و وجود بدون موجد. بنابراین ربطی ترجیح بلا مرجح با بحث حقوقی و اعتباری که بحث اصولی هست اصلا ربطی ندارد. این مطلب که تموم شد، حالا نظر محقق نائینی رو که خوب فهمیدیم، سید الاستاد می فرماید که مناسبت در وضع لفظ برا معنا ممکنه بعض موارد وجود داشته باشد، ولی بعضی از موارد ممکنه اصلا مناسبتی نباشد. چرا؟ اگر مناسبت رو جدی بگیریم منتهی میشد به اجتماع ضدین. کجا؟ یک لفظ مشترک است بین دو تا معنای متضاد. کلمه قرع اسم است برا طهر و برا حیض، مناسبت داره دیگه. پس چه میشد؟ لفظ قرع جمع کرده باشد بین دو مناسبت متضاد، مناسبت با طهر، مناسبت با حیض. بنابراین لفظ اگر بگیم همیشه برخواست از مناسبت است، مناسبتش با معنا ذاتی یا تنگاتنگ هست، گاهی به مشکل جمع بین ضدین برمیخوریم. بنابراین شرح نمای مسئله این است که از فرمایش ایشان مناسبت در بعض موارد هست و در بعض موارد مناسبتی نیست. در مجموع مناسبت برای وضع یک معیار نمیتونه باشد، از اوصاف یا از حالات اتفاقی است، یا بگیم در جاهایی که ذوق اعمال میشود مناسبت وجود دارد. اگر جاهایی که ذوق اعمال نمی شود مناسبت وجود ندارد و وضع هم هست که شاهدی بر این مدعا وجدان انسان هست. می بینیم بعضی جاها اصلا مناسبت نیست و وضع هست، بعضی جاها هم مناسبت هم هست. پس چه شد؟ مناسبت یک معیار فراگیر و انحصاری نیست. قد یتفق. بنابراین ما طبق واقعیت گرایی رأی سید الاستاد این مطلب رو اعلام میکنیم که مناسبت معیار نیست، هرچند دهگاهی مناسبت وجود هم دارد. فقط غرض وضع که تفهیم معنا باشد از لفظ برای وضع کافی است. برای سلامتی آن زمان سلامت خط کنید.